بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سخن به اینجا منتهی شد که عرب جاهلیت، عرب عصر رسالت، یعنی قبل از بعثت پیغمبر، همه اینها یا اکثر اینها مشرک بودن، شرک در عبادت، غیر خدا را می پرستیدن. ولی نکته مهم این است که شرک در عبادت اینها از کجا سرچشمه می گرفت. اگر اون سرچشمه را به دست بیاریم برای ما در بحث خودمون مفیده. اینها درست است که در عبادت مشرک بودن، غیر خدا را می پرستیدن، ولی شرک در عبادت ریشه در جای دیگر داشت و اون شرک در ربوبیت و تدبیر و کارگردانی جهان. معتقد بودند که کارهای خدایی به غیر خدا واگذار شده است. بت‌ها مثلا کارشون باران فرستادن است، عزت در جنگ، نصرت در جنگ. خلاصه بخشی از کارهای خدا در اختیار بت‌هاست. چون چنین عقیده ای داشتن، قهرن در عبادت هم شدن مشرک. و الا اگر در بت‌ها چنین عقیده ای نداشتن که اینها ربن، اینها الهن، کارهای خدا به اینها واگذار شده، اگر چنین عقیده ای را نداشتن، صد بارم در برابر اونها سجده می کردن، سجده اینها عبادت نبود، سجده اینها یک نوع تعظیم بود، بلو تعظیم بی جا و غلط. بنابراین ریشه در شرک در ربوبیت، شرک در تدبیره. نکته مهمی که دوستان را، همه کسانی که با این مسائل سر و کار دارن، خواه متأثر هستن خواه متأثر نیستن، بدانن که شرک عرب جاهلی در عبادت مستقیم نبوده، قبلا در جای دیگر مشرک شدن، عقیده خاصی در باره بت‌ها پیدا کردن. این سبب شد که هر نوع خضوع و خشوع ولو کمی سر و تکون دادن بشود عبادت، اون هم عبادت غیر خدا. و اگر در مرحله قبلی موحد بودن، کارهای خدا را به خدا واگذار می کردن، هرگز در بت‌ها به ربوبیت و الوهیت و کارگردانی و اینکه سرنوشت ما در دست اونهاست نداشتن، هرگز هر نوع کرنش در مقابل این بت‌های چوبی عبادت نبود، یک نوع تعظیم بود، ولو تعظیم غلط و بی جا و بی اثر. این مسئله مهمه. من از همه دوستان، همه کسانی که متأثرند یا میخوان بدانن که واقع چیست، عرب جاهلیت را مشرک در عبادت مستقیما ندانن، چون در جای دیگر اینها مشرک شدن، اون پایه شد که هر نوع تعظیم در برابر بت‌ها هم بشود شرک، اون هم شرک در عبادت. قدیم الایامی که من سیره پیغمبر اکرم را می نوشتم، برمی گردد به 50 سال پیش، سیره ابن هشام را به دقت مطالعه می کردم. خب سیره خوبیش رو، هر چند تلخیص است، از سیره ابن اسحاق که از تلامیز امام صادق است. متاسفانه سیره ابن اسحاق در اختیار ما نیست، همین خلاصه اون هست که ابن هشام خلاصه کرده. ایشون در انجا دارد اولین کسی که بت پرستی را وارد مکه کرد عمرو ابن لحج بود، زبطش لحج، عمرو ابن لحج. رفته بود سوریه و شام، در برگشتن در بلقا یک جریانی را مشاهده کرد، دید مردمی هستن در مقابل بت‌های چوبی و غیر چوبی اینها عبادت میکنن، خضوع میکنن، خشوع میکنن. گفت اینها چیه؟ گفتن اینها آلهه هستن، خدایان ما هستن. گفت کارشون چیه؟ گفت کارشون این است که هر به وقت خوش ساری بشود نستنکرهم فانترونا، از اینها باران میکردیم، برای ما باران میفرستن. مشکلات پیدا میکنیم، به اینها میگیم مشکلات ما را حل میکنن. دید عجب چیز خوبی است که واقعا با یک توسل به اینها باران بفرستن. گفت بس شما یه بطی هم به من بدهید ببرم مکه، مردم مکه را بران دعوت کنم. هبل را به عمر ابن لحی تقدیم کردن. او آورد و بالای بام کعبه نصب کرد. چون شیخ قبیله و رئیس قبیله بود، همه مردم را دعوت کرد که از هبل عبادت کنند. چرا؟ اذا استمترنا نمترنا و اذا استنصرنا ینصروننا ینصرنا. هر موقع بیباران باشیم باران میفرستد، هر موقع کمک بخواهیم کمک بکند. اگر واقعا چنین قدرت غیبی در اینها هست، ما هم عبادت کنیم. شرک از همین راه وارد شد و عرب جاهلی کم کم در بت پرستی بالاتر رفت. بسیاری از کارهای خدا را داد دست این بت‌ها، مغفرت دست بت‌هاست. در حالی که قرآن رد می‌کند و من یغفر الذنوب الا الله، کسی غیر از خدا حق مغفرت نداره. باران را دست اینها داد. قرآن می‌فرماید و ينزل الغيث و عنده علم الساعه و ينزل الغيث. بنابراین مسئله باید دید که عرب جاهلی که تحت تأثیر افکار این مرد قرار گرفتن، افکارشون چگونه بود؟ فقط بت‌ها را چیزهای ساده می‌دونستن؟ نه، قوت غیبی و قدرت غیبی معتقد بودن. مسئله تفویضی که شما شنیده اید در جای دیگر، اینها به نوعی تفویض قائل بودند. مطر دست اینهاست، عزت دست اینهاست، نصرت دست اینهاست، مغفرت دست اینهاست، شفاعت دست اینهاست. ولذا قرآن در رد همه این افکار جاهلی میگد ولله شفاعت جمیعا، حق شفاعت مال خداست، شفی کسی دیگر، اما این حق مال اوست. تا او اذن ندهد کسی حق به شفاعت نداره. بنابراین اگر عرب جاهلی مشرک در عبادت بود، شرکش مال جای دیگر بود، در مسئله تدبیر، در مسئله مدیریت، کارگردانی، کارهای الهی. اونها را سپرده بودن دست اصنام و بت‌ها که تعداد اونها به 360 رسیده بود. بهرن هر نوع کرنش ولو کوچک حالت عبادت و پرستش به خود می گیره. بنابراین آیاتی که در قرآن کریم در باره بت پرست ها وارد شده، نباید این آیات بر مسلمان ها، بر موحدین تطبیق کنیم که اگر اینها روزی گفتن یا محمد، روزی گفتن یا علی، مبادا اونها را بر اینها منطبق کنیم. بین هما بعد المشرقین. من در آینده تفسیر این مسئله را عرض می کنم. خب در اینجا یک شبهه هست، وهابی ها این شبهه را در کتاب هاشون آورده اند. می خوان بگن نه، عرب جاهلی فقط یه انگیزه بیشتر نداشت. انگیزه شون چه بود؟ می گفتن پرستش این بت ها مایه تقربه، غیر از این مقام، مقام دیگر قائل نبودن. فقط معتقد بودن که این بت‌ها عبادتشون سبب تقربه. چون ما لیاقت عبادت خدا را نداریم، او مقامش عرفه است، اینها را می پرستیم تا ما را به اون خدای برتر و بالاتر نزدیک کنن. غیر از این انگیزه دیگری نداشتن. درست برخلاف آنی که من دو روزش تأکید میکنم که خیلی اینها در باره بت‌ها عقاید دیگری هم داشتن، میگن نه، فقط یه عقیده، اون این است که عبادت بت مایه تقرب به خدا. اتفاقا با این آیه‌ای که در سوره مبارکه زمر هست استدلال میکنم. آیه مبارکه این است، همگی بشنویم: والذین اتخذوا من دون الله اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. کسانی که غیر از خدا ولی اتخاذ کرده اند اولا به نفس، چی میگن؟ کلمه یقولونه در واقع تقدیره، یقولونه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، میپرستیم فقط یه انگیزه، اون کدومه؟ ما را به خدا نزدیک کنن. که انه اینها بندگان برگزیده خدا هستند، پرستش اینها دادانیست، دهلیزیست، ما را برساند به پرستش خدا یا به تقرب به خدا. پس این آیه ها که از این است که یه انگیزه بیشتر نداشتن. ان الله يحكم فيهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آقایانی که با این آیه استدلال میکنن لا اله را میگن، الا الله را نمیگن، صدر آیه را میخونن، زیر آیه را نمیخونن. قرآن میفرماید درست است عرب جاهلی هنگامی که با مسلمانان با مؤمنان روبرو می شوند منطق کوبنده مؤمن را می شنوند. منطق مؤمن این است که بابا این چوب ازش کارساز نیست، حتی اون موجودی که این بت از اون حکایت می کند کارساز نیست، نه باران می فرستد، نه شفا می دهد، نه شفاعت دست اوست. برای این که بتونن مؤمنها را مجاب کنند به این کلمه پناه می بردن، نه بابا ما درباره این بت ها این عقاید را نداریم، ما فقط اینها را از این نظر می پرستیم که ما را به خدا نزدیک کنه، غیر از این عقیده دیگر نداریم. خدا می فرماید اولا در این مسئله اینها اختلاف دارن، همه شون عقیده شون این نیست. ان الله يحكم فيهم فيما هم فيه يختلفون. اولا این عقیده همه نیست، عقیده برخی از اونهاست، اون هم به ظاهر. دقت بفرمایید، ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار، خدا هرگز اون کسی که دروغ میگد او را هدایت نمیکنه. یا رسول الله اینها در المطلب دروغگو هستند، اینها کذابند، علاوه بر این کفارند، کفران نعمت میکنند، به جای اینکه خدا را بپرستند که سرچشمه نعمت است آمده اند این را میپرستند. باور نکنین مسئله را. اینها یه چیزی که به زبان میگن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، این در زبانه، اما در دل غیر اینه. جناب مستدل، آقای متعصب، اول آیه را میخونید، اول آیه این مطلب از کافران نقل شده، ولی اما آخر آیه میگن این مطلبی که میگن دروغه، بیپایه است. اولا همگان نمیگن این را، و روز قیامت خدا در باره اونها حتما قضاوت خواهد کرد. علاوه بر این، اینها در این مسئله دروغگو هستند. چگونه میتوند این مطلب درست باشد؟ مگر آیاتی که در جلسه قبلی براتون خوندم غیر اینه؟ در جلسه قبلی خوندم که اینها معتقد به اندادن و جعلوا لله اندادن، برای خدا مثل درست کردن. مثل معناش همین است که مایه تقربه. در جای دیگر خوندم اذ نصفیکم برب العالمین، اینها بت‌ها را با خدا یکسان فرض می‌کردن. آیات دیگر خوندم لیکون لهم عزا و اتخذوا من دون الله اولیا لیکون لهم عزا، عزت را در این بت‌ها می‌دونستن. در آیه دیگر خوندم ان الذین اتخذوا من دون الله اولیا، چرا؟ لعلهم ینصرون، شاید اینها را در جنگ کمک کنه.
علاوه داستان ابن هشام خوندیم، اینها معتقد بودن باران دست اینهاست، پیروزی در جنگ دست اینهاست. چگونه میتونیم بگیم فقط عرب جاهلی یک عقیده داشت و اون این که عبادت اینها مایه تقرب به خداست، فقط که دامن اینها را بشوییم بگیم در تدبیرم موحد بودن، فقط در عبادت مشرک بودن؟ خیر، اگر در تدبیر موحد بودن محال است در عبادت مشرک بشوند. واقعا اگر انسانی در تدبیر موحد باشد، کارساز و کارگردان و مدبر و مدیر خدا بدوند، صد بارم در باره یک نفر تعظیم کند، عبادت نیست، تفخیمه. حالا گاهی این تعظیم تعظیم بجاست، مثل پدر مادر، مثل استاد، مثل انبیا و اولیا، و گاهی بیجاست، مثل در مقابل افراد ستمگر و افراد ظالم. اینها دامنشون در شرک در ربوبیت آلوده بود، خدا را رب موحد رب تنها نمی دونستن، ارباب معتقد بودن. ارباب جمع رب است، رب صاحب. این صاحب صاحب اعتباری نیست که مثل این که من اسبی را مالکم یا خانه ای را مالکم. این ربوبیت، ربوبیت تکوینی است. معتقد بودن که اینها اربابن، کارهای خدا به اینها واگذار شده. بنابراین این آیه ارتباطی به مکتب آنان نداره. حالا برگردیم یک تعریفی برای توحید کنم. آقایانی که خودکار دستشونه، درم دستشونه، یادداشت کنن جمله ولی های صحیح از خودتون. سه گونه میتونه ما عبادت را تفسیر کنیم. یک تفسیر مربوط است به خود این جانب، در دوره های قبلی تفسیر کرده ایم، شاید هم این تفسیر بتونه تفسیر جامع و تفسیر صحیحی باشد. دو تفسیر دیگر هم از بزرگانه. تعریفی که من دارم، البته من نه، متخذ از قرآن و حدیث و تاریخ، عبادت خضوع و تذلریست جوشیده از عقیده خاص در باره معبود، خواه این معبود خدا باشد یا مخلوق او، که به عقیده شخص پرستشگر کارهای الهی به او واگذار شده است. این تعریف بنده است و این در حقیقت متخذ از بحثهای پیشینه. اگر در مقابل انسانی خضوع کردی اما قبلا در باره او عقیده خاصی داشتی که کارهای جهان ولو سرنوشت تنها تو در دست اوست، ولو بخشی از زندگی در دست اوست، تعظیم شما عبادته. باید دیگر میخونم، عبادت خضوع و تذلریست جوشیده از عقیده خاص در باره معبود، خواه این معبود خدا باشد که عبادتش حقه، یا مخلوق او که به عقیده شخص پرستشگر کارهای الهی به او واگذار شده است. این یه تعریف. تعریف دیگری که ما داریم، این تعریف هم از علماست، اون این است که هر نوع خضوعی در برابر موجودی به عنوان اینکه او رب است و اله، این خضوع عبادتی. اگر در مقابل موجودی خضوع کردی، خشوع کردی، ولو تکون دادن سر، ولو دست برن کردن، هر نوع خضوع در مقابل موجودی که قبلا عقیده شما این باشد که او رب است، او اله است، حالا یا رب صحیح و اله صحیح مانند خدا، یا رب باطل و اله باطل مانند بتان. اله به معنای خداست. ما در جای دیگر ثابت کردیم که اله به معنی معبود نیست. آیات قرآن گواهی می‌دهد که اله به معنی خداست، اله است و الله رحمان خدا. البته خدای عام الله فقط علم است بر خدای خاص. این هم تعریف دوم. اما تعریف سوم، تعریف حضرت امام اعلی الله مقامه است در کشف اسرار. کلید می‌فرماید عبادت، پرستش در فارسی عبارت است از آن که کسی را به عنوان خدا ستایش کنند، خواه به عنوان خدای بزرگ، خواه به عنوان خدای کوچک، خواه به عنوان خدای حق یا به عنوان خدای باطل. از اینجا نتیجه گرفتیم که ما اگر بخواهیم شرک در عبادت را تعریف منطقی کنیم، اینها تعریف منطقی است، هم جامعه از هم مانه. اگر لغت بریم، لغت تعریف به اعم کرده. اگر بریم مواردی که گاهی در قرآن سنت عبادت به کار رفته، چون مجازن تعریفشون تعریف واقعی نیست، رفتیم دل افرادی که در واقع عبادتگرن، خواه عبادتگران حقیقی، خواه عبادتگران باطل، دل اینها را شکافتیم، دیدیم در دل اینها این است که قبلن در باره این معبود اعتقاد خاصی دارن، اعتقاد ربوبی، الوهی، کارگردانی، سرنوشت با دست اوست. این سبب می شود که هر نوع خضوع که از این سرچشمه بگیرد آن عبادته، و الا فقط و فقط تعظیم و تکریم خواهد بود. فرض کنید مسلمانی رفت در کنار قبر رسول خدا ایستاد، عرض ادب کرد، سلام کرد، گفت یا رسول الله اشفع لنا عند الله. فوراً آمران به معروف ناهیان منکر میگن شما مشرک شدی، چرا؟ اولاً میت را صدا کردی و ثانیاً از پیامبر خواستید که در نزد خدا شفاعت کنید. کار شما عیناً کار مشرکین است که اونها هم میکردن، اونها هم به حبل میگفتن یا حبل اشفع لنا عند الله. در پاسخ میگم عزیزم، میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است، خیلی معذرت میخوام، کار مشرکان ما هم نبود. اگر ما میگیم یا رسول الله اشفع لنا عند الله، هرگز کوچکترین عقیده به ربوبیت و الوهیت رسول خدا نداریم، او را بنده خالص خدا میدونیم. الذين تبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما پیامبر را چنین میشناسیم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل به این عنوان بگیم اشفع لنا عند الله. اما اون مرد بت‌پرست اگر از هبل چیزی میخواد، چون او را رب میداند، او را اله کوچک میداند، کارها را دست او میداند، کارها به او تسلیس شده، بین این عقیده و اون عقیده، بین این خطاب و اون خطاب، بین این دو سرچشمه از زمین تا آسمان فاصله. برادران عزیز، آمران به معروف، ناهیان از منکر، خدا انشاءالله شما را حفظ کند، کمی انصاف دهید. همه کارهایی که زائران خانه خدا انجام می دهند، این همون کارهاییست که مشرکان عرب انجام می دادند. ولی اونها عبادتشون شرک بود، از ما توحید. اگر بنا باشد به ظاهر بنگریم، کارهای مکه، کارهای حج، همه اش کارهای بت‌پرستانه. حجر را میبوسن، حجر اسود میبوسن، پرده کعبه را میبوسن، دور گچ و دور گل و دور سنگ میچرخن، بین دوتا کوه میروند و سعی میکنن. این همون کارهاییست که بت‌پرستان با بت‌ها انجام میدادن. اما کار ما کار توحید است. بنیانگذار توحید ابراهیم خلیل الرحمن به این دعوت کرده، کارهای اونها این شکل. چرا؟ تفاوت در سرچشمه است. اعتقاد ما به این است که خدا اله است و رب است و اینها مظاهر عبادتن، وسیله عبادتن. اگر دور کعبه میچرخیم، این مظهر یک نوع وحدت است. اگر حجر اسود را میبوسیم، یک نوع پیمانی با ابراهیم خلیل الرحمن میبندیم. هرگز در حجر و سنگ اثری قائل نیستیم. خدا را اله و رب و مرجع کل شی میدونیم، غیر از خدا همه را فقیر و نیاز من میدونیم. ان الله هو الغنی و انتم الفقراء. با این عقیده این اعباد حجر انجام میدهیم. اما مشرک در باره اوثان و در باره اسناد عقاید خاصی داشت. حرکت اونها غیر از حرکت ما، ندای اونها غیر از ندای ما. اگر بنا باشد ظواهر اعمال بگیریم هر دو یکسانه. اما اگر برگردیم به سرچشمه، به عقیده، به انگیزه، از زمین تا آسمان فاصله ها. آیه ایست در سوره مبارکه اعراف دوتا آیه است. این دوتا آیه برای ما مهمه. پیامبر را با 10 صفت خدا معرفی میکند. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. بعد میگد افراد مسلمان سه چیز را باید داشته باشید. والذین آمنوا به، ایمان بیارید. و نصروه، او را کمک کنید. و از ذروه، او را احترام کنید. از ذره غیر از نصره است. از ذره به معنی تسخیم و تکلیف. پس ما در مقابل پیغمبر سه تکلیف داریم. یک، ایمان به پیغمبر. دو، نصرت پیغمبر در مراحل جنگ و غیر جنگ. سوم، و از ذروه او را تکریم و احترام کنیم. اگر میبینید زائران خانه خدا عاشقانه دور زریح میچرخند، در آهن اثری قائل نیستن. ولی چون دستشون به رسول خدا نمیرسد، به عنوان تکریم پیغمبر که باید دستش ببوسن، ذریحش را میبوسن، در دیوارش را میبوسن. همه اینها از مظاهر تکریمه، نه اینکه اونها را رب بدانن، اله بدانن، منشأ آثار بدانن. همه اینها یک نوع اظهار محبت و تخییم. هر موقع به اینها میگیم حب الرسول، میگن الحب هو الاتباع لل ابتداء. درسته، حب همان اتباعه، بدعت نیست، اینم یه نوع اتباعه، این هم یک نوع اظهار حب. اتباع یعنی مجسم کردن این آیه. والذین آمنوا به و نصروه و عزروه، ما او را تکریم میکنیم، احترام میکنیم. غیر از احترام چیز دیگری نیست. واقعا جای دیگر انسان میبیند آیاتی که در باره مشرکان بر موحدان تطبیق میکنند. میگن فلا تدعو مع الله احدا و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. صحیح، قربان خدا و قربان قرآن و قربان این آیه برم، ما هم میگیم و ان المساجد لله فلا تدعو، یعنی فلا تعبدو. دعوت در آنجا به معنی عبادته، به جواه این که میگد فلا تدعو مع الله احدا. مع بت‌ها را با خدا یکسان می‌دونستن، اندادن. نصوی یصوون بین الله و بین الاصنام و ان المساجد لله فلا تدعو، یعنی لا تعبدو مع الله احدا. این ارتباطی به یا رسول الله نداره. اگر میگیم یا رسول الله یا امیر المؤمنین، این هرگز مع الله نیست. اولا دعوت اونها عبادته، چون اعتقاد به ربوبیت اونها داشتن، دعوت ما فقط دعوت و ندای خاصه. ثانیا مع الله، اونها انداده، اونها در حقیقت امثاله. یحبونه که حب الله، همینطوری که خدا رو دوست می داشتن اونها رو هم دوست می داشتن. اما دعوت ما دعوت خالص، هرگز کلمه مع الله نیست. بحث ما در باره این توحید در عبادت به پایان رسید. انشاءالله جلسه آینده در باره بدعت که اون هم مانند شرک در عبادت بحث گسترده ای دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.